أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی دیروز تنبیه اول رو که بحث عبادات مکروه بود تمام کردیم، از امروز وارد دومین تنبیه میشیم که البته مرحوم آقای آخوند اون رو به عنوان تنبیه مطرح نکرده. پایان اقوال مجوزین و مانعین و ادلهشون این رو هم مطرح کردند و بعد از این وارد تنبیهات شدن، اما ما او رو به عنوان تنبیه مجزا، به عنوان تنبیه دوم میتونیم طرحش کنیم. تا کنون اگر به ما میگفتند شما اجتماعی هستید یا امتناعی، می گفتیم دو گروه در عالمند، گروهی مثل شیخ و آخوند و من تبع امتناعی هن، گروهی هم مثل آقای بروجردی و مرحوم امام اجتماع رو قبول دارن، قائل به جواز اجتماع هند. البته اگر بخواهیم با دقت صحبت کنیم باید بگیم گروهی قائل به جواز اجتماع اند و گروهی قائل به امتناع اجتماع، ولی خب چون لغت امتناع و اجتماع این دوتا هر دو همسی شبیه همن، به یه عده میگن امتناعی به یه عده میگن اجتماعی، ولی باید بگن یه عده امتناع الاجتماع یه عده جواز الاجتماع. می گفتیم دو گروه هن، یا اجتماعی هن یا امتناعی، و ما جزء هر کدوم که بریم به هر حال خودمون رو جزء بزرگان حساب آوردیم. امام یه سخنرانی هاشون نکته لطیفی گفتن، گفتن یه روز گفته بودن خیاطا جمع شن، دیدن که یه پالوندوزی هم داره میره، بهش گفتن تو کجا میری؟ گفت خب ما هم اهل بخیه ایم، بخیه یعنی همون کوک میزنی، خب خیاطا بخیه میزنن ما هم اهل بخیه ایم. حالا ما میتونستیم بگیم آقا به هر حال بزرگان هستن ما هم اهل بخیه ایم یه طرف، اما امروز معلوم میشه بزرگان یه گروه سومی هم دارند که به محقق اردبیلی و در میان اهل سنت ابو هاشم جبایی، باز در میان شیعیان صاحب ریاض مرحوم سید علی طباطبایی پدر سید محمد طباطبایی، که سید محمد طباطبایی یک کتاب اصولی خیلی خوب داره، مفاتیح الاصول، یه موقعهایی می آوردیم ازش نقل می کردیم و اش میگن سید محمد مجاهد، کسی است که فتوای جنگ با روسیه رو داد در زمان فتح علی شاه و عباس میرزا، و حتی سلطان العلماء، ما دو سه تا سلطان العلماء داریم، یه سلطان العلماء داریم که مربوط به دوره صفویه است که همین است که الان می‌خوایم راجعش حرف بزنیم، که محشی و شارح معالمه، که این استاد مرحوم آقا حسین خونساری و علامه مجلسی و اینا بوده. یه سلطان علمای عراقی داریم که حاشیه بر کفایه داره، که حاشیه سلطان معروفه. یه سلطان علمای بروجردی داریم که به نوعی جد ما حساب میشه، نه به نوعی، یعنی درست درمون جد مادری. و این با بند خدای بزرگواری که ازش ذکر خیر میکنیم سلطان العلماست که در دوره صفویه بوده و او در حاشیه معالم نوشته که این قول رو فکر نکنید قول ضعیفیست، علیه الاکثر، اکثرا به این قول قائلن. این قول چیه که نه اجتماع نه امتناع؟ گفت میان مسجد و میخانه راهی است، قریبم بی کسم آن راه کدام است. این که میان مسجد و میخانه راه سومی است، این عبارت است از این که میگن آقا عقلا ما قائل به اجتماع میشیم اما عرفن امتناعی. یعنی عقلا میشه یه چیزی هم حرام باشه هم واجب اما عرفن نمیشه. تا حالا اجتماعی ها میگفتن میشه یه چیزی هم واجب باشه هم حرام، امتناعی ها میگفتن نمیشه یه چیزی هم واجب باشه هم حرام. روح استدلالشون هم این وریا برگشت به بحث اجتماع نقیزین و تهش به انحلال، اون طرفی هم برگشت به این که نه ما در عالم خارج واقعا دو وجود داریم، این که شما جامع وجودات متعدده هستی. یا خطابات قانونیه و عدم انحلال که راه بسیار اتوبان سهل الوصولی بود به سمت اجتماع. فقط اون عناوین نمیگیم که دوستان رجوع کنن به کل بحثایی که سال گذشته علی طولهی و تفصیله گفتیم. اما این وسط قائلین قول سوم اینا میگن آقا نگاه کنید به دقت العقلیه میشه یه چیزی هم واجب باشه هم حرام. چرا؟ به خاطر این که زاد نگفتن البته، ولی میتونیم از زبانشون بگیم که یادتون باشه ما میگفتیم شما فکر نکن یه وجودی، شما الان که اونجا نشستی یه وجود عرضی، یه وجود جوهری داری و صدها وجود عرضی، لذا شما مستجمع وجوداتی جوهرین و عرضین. انسانیتت یه وجوده، سفید بودنت یه وجوده، علمت یه وجوده، وزنت یه وجوده، کیفت یه وجوده، جدت یه وجوده، اضافه یه وجوده. این وجودات هر کدومش برای خودش یه ما به ازا داره. سال گذشته اینجا معقول اولا و معقول ثانی و اینا رو مفصلا گفتیم دیگه، یک فیک عشر سنی. این به دردت میخوره. اونم میگن نگفتن عدلشون و ظاهرنه که میگن آقا به دقت العقلیه امر خورده به یکی از این وجودات، نه خورده به یه وجود دیگه. اما عرفن این حرفا رو نمیفهمه، عرف یا این یکیه دیگه ولش کن بره نمیشه. مرحوم آقای آخوند بدون این که دلیل آقایون رو نقل کنه و حتی اینجا بدون این که اسم کسی رو بیاره که قول مالکیه، فقط میگه بعض الاعلام، این قول میگه حرف غلطی. چرا غلطه؟ میگه نگاه کنید دلیل آقایون چی میتونه باشه؟ اگر این استدلالی که ما از بیرون گفتیم باشه، خب بعدن خودمون باید تکلیف این استدلال هم معلوم کنیم. اما آقای آخون میگه استدلال اینا این نیست. ظاهرا استدلالشون اینه، چه میگن معنای صیغه امر و صیغه نهی، معنای اینا رو از کی میگیرید شما؟ از عرف. میگن اینو از عرف میگیرید. خب وقتی معناشو از عرف میگیرید، پس عرف باید بهتون بگه میشه یا نمیشه. میگه آقا مگه شما سخنتون در رابطه با اجتماع امر و نهی نیست؟ میگیم چرا. میگه خب معنای امر و نهی از کی میگیرید؟ کی بهت میگه معنای امر چیه؟ غیر از این که معنای لغت رو باید از عرف بگیرید، معنای لغت رو باید از عرف بگیرید دیگه. پس عرف در اینجا حاکمه، عرف در اینجا باید حرف بزنه، عرف باید نظر بده. عرف هم اینقدر دقتهای شپشکشی نداره. اینجاشه که میگیم لعل مرادش اینه که عرف تو اینجور موارد نمیگه دو تا وجوده و یه وجوده و چی چیه. عرف به شما میگه معنا چیه، عرف من به تو میگه نمیشه. آقای آخوند اینجا میگن که ببینید چی میگه ما سخنمون در رابطه با معنای امر و نهیه. ما سخنمون در رابطه با جمع وجوب و حرمته، نه معنای امر و نهی. به این نکته یه توجهی بدم تا مطلب راحت حل بشه. حضرت عالی یک تفنگی داری که این تفنگ رو وقتی شلیک میکنی گلولش میره میخوره به دیوار. شما علت، گلوله رو دیوار معلول. زید هم یه تفنگی داره که اون تفنگ رو که شلیک بکنه گلولش میخوره به دیوار. زید علت، گلوله رو دیوار معلول. یه وقت من میگم آقا شما و زید با هم یه جا جمع میشید یا نه؟ این جمع کیاس علله. یه وقت میگم گلوله ها رو دیوار با هم جمع میشن یا نه؟ این جمع معلول هاست. حالا یه وقت سخن ما اینه امر دال، معلولش چیه؟ وجوب. علت معلول. مثلا نهی چیه؟ دال. معلولش چیه؟ حرمت. سخن یه وقت در رابطه با این امر و نهی با هم جمع میشن یا نه؟ یه وقت صحبت این وجوب و حرمت با هم جمع میشن یا نه؟ آقای آخوند میگه اگه شنیدی اجتماع امر و نهی پاکش کن. امر و نهی ما همینجوری میگیم، مراد اجتماع وجوب و حرمته. سخن اصلا در رابطه با اجتماع داله ها نیست، ولی امر و نهی که دوتا اعتبارن، لفظن، مشکل ندارن که. سخن در رابطه با اجتماع مدلول هاست. این دال یعنی امر یه چیزی رو ایجاد میکنه، یقال و لها وجود وجوب. نهی یه چیزی ایجاد میکنه، یقال و لها حرمت. پس اگه ما میگیم اجتماع امر و نهی نمیشه، نه از باب اینی که دالها با هم میشینن یا نه، از باب اینی که مدالیل با هم میتونن جمع بشن یا نه، وجوب و حرمت با هم میشینن یا نه، زجر و بأس با هم میتونن جمع بشن یا نه. ما اضافه میکنیم یه طرف دیگه هم داشت، چی؟ مقدمه های امر، اون حسن و قبحی که کار داره که باعث میشه امر پدید بیاد، اون مصلحت و مفسده‌ای که در عمل هست که باعث امر میشه. پس اجتماع در این ممکنه یا نه؟ یعنی اجتماع مصلحت و مصلحت ممکنه، اجتماع حسن و قبح ممکنه، اجتماع وجوب و حرمت ممکنه، اجتماع طلب و زجر ممکنه، بأس و زجر ممکنه. در نتیجه آقای آخون راحت قضیه رو حل میکنه، میگه اصلا چپ هم رفتید، ولش کن بحثو، یه قدم طولش ندیم. چرا؟ برای این که شما فکر کردی سخن ما در رابطه با اینه که امر به ما هو دال، لفظ نهی به ما هو دال با هم جمع میشن یا نه، میگی معنای این دوتا را عرف تعیین میکنند. تو صحبت سر اینا نیست، صحبت سر چیزهایی که عبارتن از مدلول، اونا را که عرف تعیین نمیکنند. عبارت آخوند رو ببینی تا بعد. شیخ هم اینجا به دفاع از مرحوم آقای آخوند اومده، البته زمانن یکسان نیستند، یعنی در حقیقت یه حرفی داره که حرف فنیه، بعد هم آقای خویی یه حرفی داره، بعد وارد اون حرف خودمون بشیم. بقیه الکلام فی حال تفصیل من بعض الاعلام، گفتم بعض الاعلام رو. البته قبل از اینکه حالا اینجا بگیم یه اشارهی بکنیم، ما سال گذشته به طور مفصل این بحث رو مطرح کردیم که آیا محقق اردبیلی همچین قولی داره یا نه. شیخ انصاری گفته بود نه، گفته بود یه همچین قولی در رابطه با این بزرگوار نیست، محقق اردبیلی همچین قولی نداره. همونجا خوندیم، رجوع کنید همونجا در زمین مقدماتی که گفتیم. بقی الکلام فی حال تفصیل من بعض الاعلام و القول بالجواز شیه عقلا و الامتناع عرفا و فیه. ایشون میگه اصلا آقا عرف در اینجور جاها حرفی نداره الا طریق العقل، عرف اینجاها باید با عقل پیش بره، اینجاها حرف داریم، از این گیجی اولیه در میاییم ایشالله. فلا معنا لهذا التفصيل الا ما اشرنا اليه، که چی؟ فلا معنا لهذا التفصيل الا ما اشرنا اليه. البته این الا ما اشرنا اليه آخونده، دو راه دیگه ممکنه، من نظر المسامحی الغیر المبتنی على تحقیق و تحقیق. بگیم عرف آقا این کارا رو نداره، عرف دقت نداره، عرف اینا نداره. بعدم آقای آخون میگن اصلا این حرفا بی خود میگه، و انت خبیرون به عدم العرف، به عدم العبرت بالعرف بعد الاطلاع على خلافهی به نظر دقیق. وقتی ما با دقت فهمیدیم که این هست، عرف گفت بی جا گفت. وقد عرفت فی ما تقدم، که آقا اصلا نزاع ما در معنای سیقه یعنی دال نیست، که دالها با هم جمع میشن یا نه. دال لفظ عرف بگه یعنی چی؟ بل فی الاعم، ما سخنمون در رابطه با مدلوله نه دال. اعم من الدال و المدلول. چرا؟ یادمون باشه از 8 نقطه اشکال وارد میشد، یکیش دال بود. میگفتیم مصلحت و مفسده میتونن با هم جمع بشن یا نه، اینا مقدمات داله. حسن و قبح میتونن با هم جمع بشن یا نه، اینا مقدمات داله. خود امر و نهی میتونن با هم جمع بشن، این امر و نهی. انشاء میتونه با هم جمع بشه یا نشه، مقدمات داله. اشکال دیگه از چه ناحیه‌ای بود؟ آیا بأس و زجر میتونن با هم جمع بشن، وجوب و حرمت میتونن با هم جمع بشن، که اینا همشون اشکالاتی بود که سر از چی در میورد؟ تکلیف و محال. یه اشکال هم دیگه اصلا از ظاهر دیگه ای بود، اونم که آقا اصلا حالا همه اینا رو گفتی شد، این بدبخت مکلف چجوری هم بکنه هم نکنه که میشه تکلیف به محال. لذا ایشون میگه اصلا سخن در رابطه با مدلول صیغه نیست، اعم از مدلول صیغه است، یعنی هم در دالها هم در مدلولها و اضف الی ذلک که چیز دیگه هم بذاریم، هم در مدلولهای غیر صیغه. حالا شما اگه وجوب و حرمت رو از شهرت در آوردی، اگه وجوب و حرمت رو از عقل در آوردی، اگه وجوب و حرمت رو از غیر صیغه امر و نهی در آوردی، از فعل ماضی در آوردی، اگه وجوب و حرمت رو از ماده امر و نهی در آوردی، اگر وجوب و حرمت رو از اجماع در آوردی، پس اصلا سخن در رابطه با مدلول صیغه فقط نیست که بگیم صیغه چه معنایی داره. پس اینکه شما بگید دال ما لفظ است و ما دایر مدار این هستیم که این چیست و چه معنایی داره، نه اصلا سخن ما در رابطه با لفظ نیست، و مدلوله، مدلولم یمکن ان یکون من اللفظ یمکن ان یکون من غیر اللفظ، یعنی من غیر صیغه امر و نهی. فلا مجال لان یتوهم ان العرف هو المحکم فی تعیین المدالیل، کسی نهایت بگه آقا مدلول ها رو عرف تعیین میکنه، دال ها رو عرف معناشو معلوم میکنه. ولعله کان بین مدلولیهما حسب تعیینهی تناف، این ادامه چیز آن حرف عرفه، این حرف متوهمه، توهم بگی عرف تعیین مدالیل میکنه و عرف مدلولها رو به حسب تعیین متنافی میبینه، که لا یجتمع آن فی واحد ولو به عنوان این، اگرچه عقل یرا جواز اجتماع وجوب و حرمت رو در یک واحد به دو وجه. به کسی اینو نگه، چون ما میگیم اصلا سخنمون در رابطه با این نیست. میتونه مدلول ها مدلول چی باشن؟ مدلول غیر صیغه امر و نهی باشن. خب تمام، مرحوم شیخ یه مطلبی رو دارن که ازش همین در میاد، و اون این که ایشون یه ذره عبارت رو فنی تر میگه، خوب بهش توجه کنید. آی شیخ میگن آقا گاهی اوقات هم عقل هم عرف روی یه موضوع حرف میزنن، مثلا اجتماع نقیزین هم عرف میگه محالون، هم عقل میگه محالون. اما گاهی اوقات عرف روی موضوع دیگه حرف میزنه، عقل روی موضوع دیگه حرف میزنه. اگر جایی موضوعی که راجبش حرف میزنن هم موضوع عرفه هم موضوع عقله، یعنی موضوع واحده، این جور جاها عرف لابد و ان تابع باشه برای عقل. جعده تلفن همه چی قطع. اما اگه موضوع دوتا، عقل یه موضوع داره عرف یه موضوع دیگه داره، اینجا اشکال نداره، اون حرف خودشو بزنه، حرف خودشو بزنه. مثال جایی که هم موضوع در عقل و هم موضوع در عرف واحده چیه؟ میگه اجتماع نقیزین. میگه اینجا یه موضوعه، هم عقل میگه نمیشه هم عرف میگه، اینجا هر وقت عرف اومد یه جونه لکتل علک کنه بندازش کنار. تهش هم علتش میدونه چیه؟ علتش اینه که اینجور جاها در حقیقت عرف به ماه و عقل حرف میزنه، چون عرف هم عقل داره دیگه، عرف اینجوری نیست که عقل نداشته باشه. اما یه مثال بزنیم برای یک جایی که موضوع رو عقل یه چیز میدونه، عرف یه چیز دیگه میدونه. میگه ما نحن فی. ممکنه یکی بیاد بگه آقا اجتماع نقیزین، اجتماع حکمین، امر و نهی، موضوعش و عرف عنوانین میدونه. ببخشید عقل، دوباره بگم، در ما نحن فی اجتماع امر و نهی، بگیم عقل موضوع رو عنوانین میدونه، میگه عنوان غصب و عنوان صلات الان نشستن رو شما که اینجا هم قاصبی هم مصلی، دو تا عنوانم با هم جمع میشن. پس موضوع اجتماع امر و نهی رو عقل چی میدونه؟ دو عنوان، بذار حکم به جواز میکنه. اما عرف موضوع رو عنوان نمیدونه، فرد میدونه. میگه موضوع اجتماع امر و نهی یه نفره که اینجا نشسته، که این بدبخت هم باید بکنه هم نکنه. وقتی عنوانه این باشه ممکنه بگیم عقل میگه دو عنوان، عنوانه این میتونن دوتا بشینن با هم. وقتی فرد باشه یک فرد نمیتواند هر دو رو با هم داشته باشه، در نتیجه اونی که موضوع عرفه اونی نیست که موضوع عقله. به همین جهت عرف میگه نه نمیشه، عقل میگه چرا میشه. بعد مرحوم شیخ اضافه میکنه میگه اگه اینجوری شد ما دوتا موضوع که نداریم، باید ببینیم شارع کدوم موضوع قرار داده. در نتیجه نمیشه گفت که در اینجا عقل میگه نه، عرف میگه آره. اگه موضوع واقعا عنوانینه میشه، اگه واقعا موضوع فرده نمیشه. پس عبارت مرحوم شیخو خودتون میخونید، نمیخوام دیگه خونم، متاره رو هست صفحه 56 و 57 دوستان نگاه میکنن. اما از اینجا میخواییم وارد بحث خودمون بشیم، ببینیم سخن مرحوم آقای شیخ درسته یا نه. به نظرمون میرسه با این که ما هرچی بلدیم سر سفره شیخه، این انسان بزرگواری که تازه یه چشمشم اونجور که نقل کردن نابینا بوده، تحولی در فقه و اصول ما آورده که قبل و بعد خودش رو واقعا به دو دوره تقسیم کرده. یعنی میشه گفت فقه و اصول ما قبل شیخ بعد شیخ. اما اینجا از خود شیخ یاد گرفتیم که یه تمجموجاتی بکنیم، یعنی مج و مج. ببینید برای موضوع ما که مطلب معلوم بشه بریم جلو، گفتم سه تا چیز رو باید از هم فرق بذاریم و عدم فرق گذاری در این سه سرآغاز یک اشتباهاتی است که انتها نداره. یک، حکم. دو، موضوع. سه، مصداق. ببینید موضوع و مصداق همیشه باید با هم تو ذهنمون همیشه بدونید و متفاوته. اگه تفاوت اینها رو در نیاریم گیج اندر گیج در اندر گیج. یه مثال ساده بزنم، میگیم کل انسانن زاهک، کل ماءن طاهر. دو تا حکم. حکم چیه؟ در اولی زهک، در دومی طهاره. پس این حکم کل سلاتن واجب، حکم چیه؟ وجوب. موضوع چیه؟ انسان، آب و سلات. اما اینا یه مصداق هم دارن. مصداق چیه؟ زید، این که اینجا نشسته. آب، اینی که تو این لیوانه. سلات، اونی که وامیسیون در دقیقه دیگه اونور میخونی. اینی که تحقق خارجی داره موضوع نیست، مصداقه. اون وقت موضوع طبیعتاً لفظ داره دیگه، ممکنه بی لفظ باشه که لازم راجع به چیزی حرف میزنی. اون لفظ بعضاً بهش میگیم عنوان. اونی که در عالم خارجه که بهش میگیم مصداق، بعضاً در لسان فقها میشه معنون. عنوان یعنی موضوع، یعنی اون لفظ. حالا ممکنه موضوع واقع بشه، ممکنه حکم واقع بشه، منتها میگیم عنوان رو در واژه بدونیم. معنون یعنی چیزی که عنوان روش نشسته. یه چیز دیگه هم داریم باز دوباره به نام مفهوم. مفهوم یه چیزی که در ذهن شماست، یعنی از فهم میاد، اونی که فهم شده، تصور شده. اون وقت اون مفهوم گاهی اوقات شما به ازاش واژه نصب کردید. یعنی مثلا الان تصور کنید یه مفهومی که واژه نداره، یعنی موضوع له نشده هنوز. من مثال براتون میذارم، یه دشتی در نظر بگیرید، یه طرفش کوههای 6000 متریه که در دنیا الان نداریم، فقط تو ذهن شماست. یه طرفش دریای 100000 متریه، وسطش هم یک دونه درختهای 500 متریه. این یک چیزیه، یه مفهومه تو ذهن شماست، اما هنوز به ازای این مفهوم لفظ نذاشتی. الان این مفهوم تصور کردید؟ مستاق نیستان، جای خاصی نیستان، الان هم تو ذهن شماست. هر جام این اتفاق بیفته اسمشو میذاریم شیبه، اون بیشست میذاریم شیبه. الان لفظ پیدا کرد. تا من میگم آقا کاشون یه شیبه داره، شما متوجه میشی یه جایی داره، یه طرفش کوهه، یه طرفش دریایه، یه طرفش هم وسطش هم درخته با اون حواس. از اون ور ممکنه این بگم آقا کاشون داره، قم داره، تهرون داره، عراق داره، همه جور ممکنه نداره. الان اون مفهوم داره لفظ شد، یعنی چی پیدا کرد؟ عنوان پیدا کرد. معنون کدومه؟ اونیست که قراره تو کاشون باشه، خارجیه. ما کاری فعلا به لغت مفهوم و لغت عنوان و لغت معنون نداریم، بذاریدش کنار. اینها به خصوص عنوان و معنون در فضای اصطلاحی ناینی آغازی ها اینا زیاده، با این اصطلاح کار نداریم. دقت هم کرده باشید ما در دایره بحث اصولمون از این لغت عنوان استفاده نمی کنیم. همینه، ما مفهوم دیگه ای نداره. لذا نمیذارید کنه، اگه جای خوندید بدونید این، اگه به معنای دیگه ای به کار نرفته باشید. ما برگردیم فعلا به یک حکم، دو موضوع، سه مصداق. شنیدید میگن آقا فقیه چه کار به موضوعات داره؟ این از غلطن در غلطترین حرف تاریخ. فقیه کاری به مصادیق نداره، نه موضوعات. ولی مگه میتونم من بگم الف حرام است بعد الف که موضوع خودم نگم چی چی؟ هر کسی هر قضیه رو میگه اوه که باید بگه موضوع چیه. اگه شارع میگه الماء طاهرون، خودش باید بگه ماءش مرادش چیه. در بحثای صبح همین یه ساعت قبل دیروز دوستانی که بودن یه بحثی داشتیم، میگفتیم برخی از عناوین استیادیه، درسته؟ میگفتیم استیادی یعنی سید میاد، یعنی شارع نگفته فقها از مجموع اینه عنوانی استیاد میکنن. بعد میگن چی؟ میگن آلت الغمار حرامون، آلت غمار استیاد فقهاست. اونان که باید بگن تعریفشون از آلت چیه؟ تو استیاد کردی، من که نکردم. که موضوع پس در حوزه اختیار حاکمه. حالا حاکم عقل خودش باید موضوعش رو بیان کنه، حاکم عقلان خودشون باید بنا کنن، حاکم فقهان خودشون باید بگن، حاکم ولی فقیه و قاضی خودش باید معین کنه، حاکم عرف خودش باید معلوم کنه. اما حالا که گذاشت موضوع رو، دیگه مستاق ربطی به اون نداره. مستاق ربطی به عرف داره. شارع به ما آمده، فقیه به ما میگه آقا تو رسالت می نویسی انشاءالله که آقا الماء طاهرون الاحقر الجانی امضا میکنی، الماء طاهرون، شما حکم چیه؟ طهارت مال توه. موضوع چیه؟ شما معینش کردی آب. اما این که این آب یا نه میگی به من چه؟ مصداق به من ربطی نداره، مصداق ربطی به تو نداره. فقیه میگه ماهی فلستار چیه؟ حلال. باید ماهی رو معنا کنه، یعنی چیزی که تو آب زندگی میکنه. فلس هم معنا کنه، خود فقیه باید معنا کنه، از خودش باید پرسی آقا فلس مراد چی چیه، چون این قضیه رو تو نوشتی، تو حضور سعد نوشتی، بگو فلس یعنی چی. قانونگذار عرفی الان مجلس یه قانون میذاره، مینویسه آه هر کسی در گمرکات 50 تا تریلی آور پول بدهد. بعد زیرش مینویسه گمرک یعنی چی چی، تریلی یعنی چی چی، پول یعنی چی چی، و آورد یعنی چی چی. دونه دونه واژه ها رو تعریف میکنه، میگه ماشین های دارای این ظرفیت اسمشان تریلی است. پس خودش باید معلوم بکنه، چون قانونگذار اونه، هر کی حاکمه خودش باید موضوع بگه. گفت هر کی شام عروسی رو خورد خودشم بره، اینم همینه. اینم داستان اینه، هر کی حکم رو تعیین میکنه خودش هم باید موضوع تعیین کنه. اما بعد این که گذاشت، خب حالا اینی که الان اووردن، این تریلیه یا وانته؟ اووردن یا بردن 50 تاست که 9 تاست، اینا دیگه تو قانونگذار نداره. خود قوه، خود مسئول گمرک باید این کار بکن. اصلا لعل قانونگذار ندونه چی به چیه. حالا اینجا آقای شیخ انصاری میفرمود به ما اگر ببینید موضوع عرف و موضوع شرع یک چیز واحد بودند، اینجا باید عرف تابع شرع باشه. یعنی چی؟ دو تا قضیه یعنی یه قضیه. اگه مرادتون اینه عرف همون قضیه شرع اونه، عقلان عرف همون قضیه عقلی و به ماهو به عقلی میگه، که عرف اینجا حکم نداره، عرف به اجتماع نقیزه این حکم بمیکنه، شما میگه حکم عرف به اجتماع نقیزه، اجتماع نقیزه زمان عرف این عرف حکمی به امتناع اجتماع نقیزه نداره. اگه اینو میگی که عرف اصلا حکمی نداره اینجا به ماهو به عرف، اگر مرادتون اینه که نه عرف در اینجا یه حکمی داره، شرع هم یه حکمی داره، عقل هم یه حکم دیگه داره. خب اینا دو تا موضوع هست، ممکنه هر کدومشون موضوعشون موضوع خودشون باشه، دو تا قضیه است، دو موضوع هست، خب دو تا عنوان مختلف. بعدم گویی مرحوم آقای شیخ توجه نداشته که خیلی وقتا این دعواها، اصلا دقت کنید، دعوای عقل و عرف در موضوع نیست، در مصداقه. دعوای عقل و عرف بحرانهاش در مصادیق، نه در موضوعات. چون موضوع یا قضیه عقلیه یا قضیه شرعیه، عرف چی کاره است؟ بنای عقلا عرف قضیه نداره که بخواد خودش قضیه گفته باشه و سر این قضیه چه کار کرده باشه، موضوع سازی کرده باشه. گفتم ما یا بنای عقلا داریم که اینا معمولا هم موضوعاتش چیه، لبیه، یا عقل داریم یا شرع داریم. عرف قضیه نداره باید و نباید، چه بگیم موضوع داره. پس این تعبیر شما از موضوع اصلا از دایره بحث ما نمی سازه. اون وقت اختلافات اتفاقا بحرانهاش در مصادیقه. مثال بزنم تا دوستان مطالعه کنن. فعلا سفره را داریم باز میکنیم، فردا جمعش کنیم. ببینید نرخ شاه عباسی تسامح عرفی تو فقه ما، نرخ شاه عباسی یعنی اون مثالی که همه میزنن، یعنی اونی که دیگه همه باید قبول بکنن، یه چیزیه، یه مثاله که این مثال هر جا برید همینه. مثل این عبادات مکروه که صوم یوم العاشوره، یا مثل اجتماع دنگ، اجتماع امرانه که صلات قسمیه، این مثالاییه که این مثالا دیگه افتاده در دهن ها دیگه میگن. یا مثلا تا میگن آقا نمیدونم چی واجب انقاض غریق، این چیزا داریم، مثالا چفش تحت مثال داریم همه جای میگیم. نرخ این مثال معروفی که میگن آقا عقل یه چیز میگه، عرف یه چیز میگه، خونه. چرا؟ برای اینکه لکه خون میفته لباس شما، شما میری میشوری رنگش میمونه. اینو میگن چیه؟ پاکه یا نه؟ پاکه دیگه. اینو میگن خب آقا این اگه رنگش مونده، این رنگ که از خونه عمش نیمده، این رنگ حتما مال اون ذرات خونه. پس به دقت العقلیه خون هست نرفته، اما عرف میگه نه این خون نیست. این مصداق یا موضوعه؟ مصداق دعوا در مصداق اینه، اینه که اینجاست. و الا قضیه اینه عدم نجسون، این قضیه، نه حاکمش عرفه نه حاکمش عقله. نه حاکم عقله که موضوع بخواد تعیین کنه، نه حاکم عرفه بخواد موضوع تعیین کنه. این موضوع، موضوع شرعه، یه چیزی گفته. اون وقت آیا عرف نمیدونه موضوع یعنی چی؟ چرا؟ دم چیه؟ همونی که تو رگهای ما جریان داره. اینو، اینی که الان رو لباس شماست، این مصداقه، آیا این مصداق اون دمی هست که در رگهای ما جریان دارد، یا مصداق اونیست؟ دعوا در مصداقه، نه در مفهوم، نه در موضوع، نه در حکم. پس آقای شیخ راحت روون وارد بحث شد، گفت اینا اصلا یکی نیستن. حالا ما میگیم اتفاقا آقا اگه قرار ما نحنفی دعوا بشه همینه. چرا؟ چون دعوا اینه که عقل میگه اجتماع نقیزین نمیشه، درسته؟ حکم چیه؟ حکم چیه؟ الامتناع، نمیشه. موضوع چیه؟ اجتماع نقیزین، ضدین، درسته؟ عرف میگه اینی که اینجاست، یعنی این وجوب و حرمتی که رو نماز آشخباس تو دار قسمیه، این مصداق اجتماع نقیزینه، مصداق اجتماع ضدینه. عقل میگه این مصداق اجتماع ضده نیست. اختلاف سر مصداق نه موجود نیست. این رو، این آقایی که الان اینجا واسطه داره نماز میخونه رو، اینو مصداق اجتماع ضدین میبینه، میگه این هم مطلوبه هم منفوره، هم واجبه هم هر یک چیز رو اجتماع ضدین میبینه. اما عقل به بیانی که اول بحث گفتیم اجتماع ضدین نمیبینه. چرا؟ چون میگه یک نیست، این صد وجوده که هنال هم بشسته، یه تیکه وجودیش منفوره یه تیکه وجودیش محبوبه. پس حضرت آقای شیخ، ما هنوز تکلیف خودمون معلوم نکردیم، ما فعلا داریم سفره بحث عرف رو میچینیم. آقای شیخ اینو دوستان دقت کنم، بحث در این نبود موضوعات چیست، بحث در نزاهای مصداقه. به شما در کلامتون نبود، نه شیخ بعدیاشم نیست، بحث از جاهاییست که احتیاج به یه بزرگی مثل شیخ داشته که اینو بیاد همونطور که شیخ اومد شبهه مفهوم، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه و شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه رو همه رو تو بحثای اول براءت برام باز کرد، این بحثو باز شه. فردا